بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 235 سطر 4 و درجه الثانيه حزن اهل الاراده و هو حزن على تعلق القلب بالتفرق و على اشتغال النفس عن الشهود و على التسلی عن الحزن. در باره حزن بحث داشتیم، گفتیم دارای 3 درجه است. درجه اولش رو بیان کردیم، درجه دومش رو میخوام بیان کنیم. درجه دوم رو ایشون می‌فرماید که مربوط به اهل اراده است. اهل اراده انسان وقتی که می‌خواد وارد سلوک عرفانی بشه، اولین کاری که می‌کنه اراده است. بعد بهش می‌گیم مرید. بعد شروع میکنه این اراده رو تا اون آخر حفظ میکنه تا وقتی به درجه فنا برسه. بالاخره ارادهش محفوظه، و الا اگر اراده رو قطع کنه که سلوک رو قطع میکنه. اهل اراده از وقتی که اراده شروع میکنه بهش اهل اراده میگیم تا آخر. ولی ظاهر عبارات چنانچه بعداً انشاءالله اشاره میشه، نشون میده که ایشون اهل اراده رو بر همون گروهی که تازه واردن داره اطلاق میکنه. لذا میگه تعلق قلب دارد به محب اکوان، نفسش اشتغال به حیات دنیا و ملاهی دنیا دارد. این معلوم میشه اون اهل اراده بالا بالا رو نمیگه، این پایینی رو میگه. حزنش هم بر همین است. گاهی از اوقات قلبش متفرق میشه، چون تازه کار دیگه، هنوز به اون حالت جمع نرسیده. قلبش متفرق میشه، یعنی به کسرات مایل میشه، به کسرات محبت پیدا میکنه. بعد که متوجه میشه ناراحت میشه، حزنی براش پیش میاد که چرا من قلبم رو جمع نکردم و به سمت کسرات فرستادم و چرا به کسرات محبت پیدا کردم نه به خدا که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. جالب، این آیه رو حتی مفسرین اینطور معنا کردن، لا یعدلون عنه الا غیره. اشد حبا لله رو اینطور معنا کردن، لا یعدلون عنه الا غیره، یعنی از خدا به غیر عدول نمی کنن. همون حرف عرفا، یعنی به درجه میرسن مؤمنون که محبتشون رو به چیز غیر خدا نمیدن، و اگر به غیر هم بخواستن محبت پیدا کنن، از باب این که این غیر یه جوری مرتبطه به خداست محبت پیدا میکنند، نه مستقلن. حالا اهل اراده گاهی از اوقات پیش میاد که اون حالت جمع او نداره، با حق پیش او حاضر نیست، یعنی دل رو به کسرات سپرده. از مفاد این الذین آمنوا اشد حبا لله بیرون رفته، بعد که متوجه میشه قصه میخوره، حزن پیدا میکنه که چرا اینجوری شد. اینه من یک بس که حزنش بر این است که چرا قلب من به متفرقات ارتباط پیدا کرد. دوم این که گاهی نفسش رو مشغول دنیا میبینه و از حضور خداوند و خودش رو از حضور خداوند محروم میبینه، میبینه الان در حضور خدا نیست و خدا رو حاضر نمیبینه بلکه مشغول دنیاست. باز متوجه میشه این مشکل رو و قصه میخوره. فرض قبلی این بود که دل به کسرات داده و محبت به کسرات پیدا کرده. این فرض محبت رو مطرح نمی کنه، اشتغال رو مطرح می کنه. یعنی خودشو مشغول کرده و به توسط اشتغال از حضور محروم شده و اعراض کرده. اعراضش هم به این بوده که ذکر یعنی یاد خدا نبوده، ولی اگه یاد بود حضور براش حاصل می شد و اشتغال دیگه پیدا نمی شد. اشتغالات دنیایی هم ذکر رو قطع می کنن، یعنی یاد خدا رو قطع می کنن، هم حضور رو که مسبب از ذکر قطع می کنن. وقتی ذکر رو قطع کردن، چون ذکر سبب حضوره، حضور هم قطع می شه. پس عامل دوم برای حضن اون محبت نیست، عامل دوم اشتغاله، یعنی توجه کردن و مشغول این شدن و از اون یکی اعراض کردن. اینم شد دوتا، خیلی به هم نزدیک هم، منطقه خوب فرق دارم با. سوم این که شخص خودش را از حزن آرام می کند، دلداری می دهد، کارهایی رو که منشأ حزنن توجیه میکنه و خودشو به تکلف آرام میکنه. تسلی یعنی آرامشی که از با تکلف درست میشه. عرض میکنم لازم است که محزون باشه، چون حزن خودش یک امتیازه، خودش یک کماله. به قول ایشون میگه خودش یک مقام شریفه. میبینه که با تکلف برای خودش خوشحالی درست کرد، از حزن بیرون آمد، یعنی دلداری داد به خودش. بعدن باز بر همین دلداری دادن و بر خروج از حزن محزون میشه که چرا من این مقام شریف حزن رو در فاصله این مدت از دست دادم. پس سه جور حزن برای اهل اراده هست. یکی این که دل به غیر سپرده، ناراحت میشه که چرا من دل به غیر سپردم. دوم این که خودشو مشغول غیر کرده، حالا چه دل بسپارد چه نسپارد، بالاخره مشغول شده. باز قصه میخواد که چرا من مشغول غیر شدم و از حضور یا سبب حضور که ذکر و یاد خداست محروم شدم. سوم این که گاهی در خودش حزن رو نمیبینه، یعنی حس میکنه که از حزن خارج شد و حزن رو از دست داد. باز برای اینکه این مقام شریف رو از دست داده غصه میخوره. خب این سه تا عامل رو برای حزن ملاحظه کنید، نشون میده که شخصی این سه تا حزن رو دارد که ابتدای راهش باشه. بنابراین اهل اراده همون کسانی هستن که سلوک رو تازه شروع کردن، نه اونایی که به وسط یا به نهایت رسیدن. اونها هم اهل اراده، اراده هنوز قطع نکردن، ولی بر اونها اهل اراده الان اطلاق نکردیم. اهل اراده رو بر اون ابتدایی ها اطلاق کردیم، چون این سه تا کاری الان داره انجام میشه، کار کسانی که به وسط سلوک یا انتهای سلوک رسیدن نیست، کاری کسانی که تازه شروع کردن. به همین جهت میشون در متن بعدی میگه ما حزن برای خاصه نداریم تا چه برسد خاص الخاص. چرا برای خاصه حزن نداریم؟ چون خاصه به درجه جمعیت رسیدند، دیگه حضور رو از دست نمیدند، به متفرق و کسرات نمیپردازند، بنابراین اونا برایشون این چنین حزنی اصلا پیدا نمیشه. لذا ما حزن خاصه نداریم، حزن خاص الخاص هم نداریم، حزنمون مال عامه است. سه درجه درست میکنیم، یکی مال عامه، یکی مال اهل اراده، یکی مال اونی که بعدم میگیم. پس برای خاصه اصلا حزن قائل نیستیم. چرا قائل نیستیم؟ چون خاصه گرفتار تفرق و کسرات نمیشه، اون جمعیت رو که واجد شده رها نمیکنه تا بعد قصه بخوره. پس ببینید همه عبارات نشون میده که مراد از اهل اراده همون اولیان که تازه شروع کردن، اونایی که به درجه جمع رسیدن که ما بهشون خاصه میگیم، یا اونایی که بهشون خاصه خاصه میگیم، اونا اصلا حزن ندارن. پس اهل اراده‌ای که میگیم اونا نیستن. حالا من عبارت رو بخونم، مطالب این روز آسونه.
استقبال پیامبر میفرمودن که هفت شاد بود میخواستن همون توجه به مردم.
این میاد آخر همین بحث حزن میاد، همین اشکاله میکنن جواب هم داده میشه. البته حالا اینو من بعدن اشاره خواهم کرد، این غیر از سوال شماست. اهل خاصه اگر حزنی برای خودشون ندارن، برای غیر دارند، برای دیگران محزونن، برای خودشون محزون نیستن، چون حضور رو از دست ندادن، اشتغال به کسرات پیدا نکردن که بخوان محزون بشن، ولی برای دیگران محزون. این بعدن بحث میشه. در مورد خود پیغمبرم گفته میشه که ایشون حزن داشتن و استغفار هم میکردن. حالا چی بوده؟ اونم با توضیح داده بشه، در آخر بحث توضیح داده بشه. صفحه 235، سطر 4. و درجه ثانیه حزن اهل الاراده است و هو حزن بر سه چیز. یک، علی تعلق القلب به تفرق. تفرق یعنی کسرات، متفرقات. یعنی قلب به لحاظ محبت ارتباط پیدا کرده به تفرق، یعنی به کسرات، محبت به کسرات پیدا کرده، با اینکه باید دائما محبت به خدا داشته باشه، به طوری که از محبت به خدا عدول نکند الی الغیر. حالا که این تعلق پیدا شد، حزن پیدا میکنه. ممکنه هم از این تعلق موقتا حاصل نشه، در طول مدتی که این هنوز وارد اون درجه خاص نشده این محبت باشه. ظاهرش هم همینه، اینطور نیست که یه لحظه محبت پیدا کنه بعد نه. الان محبت هست، هنوز میبینه محبت خارج نشده، قصه میخوره که چرا من هنوز به کمال نرسیدم. ابتدا همینطوری دیگه، ابتدا آدم هنوز مسلط نشده بر قلب خودش که بتونه محبت رو اخراج کنه. هنوز محبت به کسرات، محبت به غیر تو دلش هست، نه حالا یه لحظه میاد یه لحظه میره، نه دائما هست تا وقتی به اون درجه خاص برسه و این محبت رو رد نفی کنه. والله این محبت هست و اینم دائما حزن بر این محبت داره، دائما ناراحته که چه این وضع هست، تلاش هم میکنه که برطرفش کنه. بعد از این که تلاشش به نتیجه رسید و برطرفش کرد، دیگه حزن مربوط به این چنین عاملی از بین میره. و هو حزنون علا تعلق القلب به تفرق. نمیگه تعلق پیدا کردن، تعلق داشتن، یعنی در ابتدا انسان اون تعلقه براش هست تا بعدن موفق بشه تعلق رو قطع کنه، اون وقت این تعلق باعث حزنش میشه. دوم، و ال اشتغال نفس ان شهود. اشتغال در اینجا چون با ان متعدی شده به معنی اعرازه، یعنی از شهود حق اعراز کرده، یعنی ذکر، یعنی یاد خدا نبوده تا خودش را در حضور خدا بیابد، بلکه از یاد خدا اعراض کرده. حالا عامل اعراضش چی بوده؟ عامل اعراضش اشتغال به دنیا بوده. به خاطر اشتغال به دنیا از اون حضور و از اون ذکر اعراض کرده، نه فقط یه زمان بلکه در طول مدتی که در ابتدای راهه این وضع براش هست. بنابراین این حزن هم همراهش هست، میبینه که این چنین حالتی دارد، هنوز مسلط نشده که ارتباطشو با دنیا قطع کنه، هنوز به حالت فنا نرسیده، حزن پیدا میکنه. من این یه جمله رو بخونم جواب شما هست. و علی تسلی علی الحزن، سلام علیکم، و علی تسلی علی الحزن، اینم متعلق به حزنه. حزن در سه چیز، سوم علی تسلی علی الحزن. تسلی عرض کردم یعنی به تکلف خود را آرام کردن، یا دلداری دادن. و در اینجا به معنی خروج، در اینجا تسلی به معنی خروج و از دست دادن. قصه میخوره چرا از مقام حزن خارج شد و چرا حزن از دست داد. این معنی آخری که کردم با توجه به شرح شارح بود، معنی اول با توجه به لغت بود. لغت تسلی اونطور معنی میکنه، ولی شاره به معنی فقدان میگیره، به معنی خروج میگیره. خارج شدیم از حزن، از دست دادیم مقام حزنو، حالا برای این خروج و از دست دادن قصه میخوریم. از حزن بر این تسلی است. اشکال شما این بود که ما الان قسم بدایات رو پشت سر گذاشتیم، وارد قسم ابواب شدیم. در بدایات توجه کردید که شخص در اون مراحل آخر به درجه فنا رسید، و شخصی که به درجه فنا میرسه اینجور امور از او حاصل نمیشود تا احتیاج به حزن داشته باشه. خودمان بدنی نمیگیم، میگیم اهل خاصه حزنی ندارند. شخصی که تا قسم ابواب آمده این مراحل گذرونده، چطور تو قسم ابواب شما دوباره از سر شروع کردید؟ رفتید اهل اراده رو که تازه میخواد شروع کنه دارید مطرح میکنید. شما باید در قسم ابواب کسانی رو مطرح کنید که بدایاتشون تموم شده، 10 تا مقام قبلیش تموم شده، این مقام 11 میشه. تو مقام 11 نباید دو مرتبه برگردید سرج اولتون و کسانی رو مطرح کنید که تازه کارند. پس خوب بود بخشی از اون بدایات رو میابردین پشت سری نبازش میشدید. این اشکال شماست. اشکال شما رو شارح در قبل از ورود در اقسام رد کرد. گفت این حزنی که ما در اینجا داریم، این مقاماتی که ما میشوریم، مثلا برای کسی که وارد بدایات شده یه مقامی گفته شد، این مقام تو بدایت به یک معناست، تو بدایت به یک معناست، بعد میرسیم توی ابواب معنای دیگه داره، تو نهایت میرسیم معنای دیگه داره. مثلا توبه، توبه توی بدایات جز اولین مقامات بود، این توبه تو اون آخرام هست. منتها توبه ها فرق میکنه، توی قسم بدایات معنایی داره، توبه از گناهه. یه جا میرسیم توبه از لحظه قفلت از خداست، مثلا همین اندازه که خودم رو فانی دیدم، فنای خودم رو ملاحظه کردم، از این توبه میکنم. این که گناه نبود. تو قسم بدایات ایشون مطالبی رو ذکر کرد، الان هم داره تو باب حزن مطالبی ذکر میکنه. این باب، این مطالبی که الان داره ذکر میکنه مال گروهیست. این حزن اگر ادامه پیدا کنه در برای خاصم هست، هر کدام خاصه برای دیگران حزن داره، برای خودشون حزن نداشته باشن برای دیگران. پس حزن بابیست که برای ابتدایی ها شروع میشه تا انتهایی ها میره. بدایات هم همینطور بود. بدایات هم تمام مقاماتشون از برای ابتدایی ها بود، برای وسطی ها بود، برای آخری ها بود. منتها برای اولی ها به یه معنی بود، برای وسطی ها به یه معنی بود، برای آخری ها به یه معنی دیگه. در اینجا همینطوره. این حزن رو شما برای همه قائل بشید، برای کسانی که تازه کارند، برای کسانی که در قسم بدایات وسطند، برای کسانی که در قسم بدایات و آخر رسیدند. اینطوری قرار شد دیگه. اول بحثی که اولی که شاره مقدمه رو مطرح کرد اینطور گفت تمام این مقامات دهگانه بدایات تو ابواب هم میاد. بعد بدایات و ابواب تو اون قسم بعدی هم میاد. تو قسم دهم که میرسید 90 تا مقام همراهتون هست. از 91 تا 100 رو دوباره شروع میکنید. منتها توجه داشته باشید در هر مرتبه این مقامات معنی خاص خودشو داره. عرض میکنم اگه معانی رو مختلف کنید درست میشه، ولی خب ایشون الان در حزن مطلبی رو گفته که مربوط به مبتدعینه، یعنی مثل این که هنوز باطن قلب باز نشده و شخص باب باطن نرسید در اونو میده. شما اشکالتون رو اگه به این صورت در بیارید بهتر میشه. چرا ایشون در باب حزن، حزن گروهی رو که بدایات و پشت سر گذاشتن رها کرده، به حزن کسانی که هنوز در بدایتن پرداخته؟ این شاید بتونیم بگیم اشکال بازه، شاید منظورتون همینه. بله. بله.
ولی داریم گذره که یکی از احوال هست برای عامل زنگی کنید. چرا با هم یک تصادی کنید؟ عامل هر جا فرمی کنید. تو هر دفعه عامل هست
فرمی کنید. هر جا عامل هست. خب
عامل یکی با اونجا خوشه سهر بودید کیا بوده؟ عامل هست. بدایات بدید. همین باید بدایات شد عامل بودید که حتی کسرات اسم و صفات را دیگه نمی. خاصر هم میگه، خاصل خاص هم میگه. الان در اینجا تصریح میکنی که خاصه حزنی نداره، قطعا خاصل خاص هم به طریق اولا حزنی نداره. پس این مال عامه است. برگشته الان با تصریح خودش داره کسانی رو صاحب حزن اعلام میکنه که عامه باشند. تو بدایات وقتی میرسید به خاصه، خاصه رو مطرح میکرد. تو اینجا الان خاصه رو خودش داره تصمیم میکنه که اهل حوز نیستن، حوز مال عامه است. وقتی داره تصمیم میکنه خودش هم داره میگه جایگاه حوز اینجاست ولی برای عامه. حالا ملاحظه کنید اون کسانی که تو بدایتند شاید این حزن رو نداشته باشه، این در باطن براش باز شده. چون در باطن بازه ناراحته که چرا من محبت به دیو دارم. اون مراحل رو نگذرونده. الان ما داریم این شخص رو عامه فرض میکنیم، ولو بدایت رو گذرونده باشه، در باطن هم براش باز شده باشه، ولی هنوز عامه است. یعنی اون مراحلی که گذرونده بود، اینو دقت کنید چی عرض میکنم، مراحل دهگانه که گذرونده بود تا صدش نرفته بود. ما تو بدایات داریم اشخاصی رو فرض میکنیم که گاهی بعضیشون تا صدم رفته بودن. خاص این بود دیگه، خاص تا مقام صدم رفته بود، ولی تو بدایات مطرحشون کردیم. یعنی ما رفتیم تا صد، دوباره حالا اینجا که الان رسیدیم به مقام 11 ایم، مقام 100 نیستیم. تو بدایات کسانی رو مطرح کردیم که تا آخرین مقام رفته بودن. بدایات اونا رو مطرح کردیم و بدایات عامه رو مطرح کردیم، بدایات خاصه و خاص و خاص همه رو مطرح کردیم. یعنی اونا بدایاتشون رو تا 100 هم بردن. انتظار نداشته باشید که ما الان به اونها توجه داشته باشیم، اونها بدایاتشون تا 100 رفت. ما الان درباره کسانی داریم بحث میکنیم که بدایاتشون تا 10 تموم شده و هنوز تازه وارد 11 هم شدن. درباره اونا داریم بحث میکنیم. وقتی میگیم عامه یعنی کی؟ عامه یعنی کسانی که 10 مرحله رو گذروندن ولی عامه بودند. حالا به مرحله 11 هم که رسیدند به عنوان عامه دارن محضون میشن. شما دیدید که در اون بدایات ما خاصه و خاص الخاص رو مطرح کردیم، ولی با گذروندن بدایات اونا خاصه نشده بودن. با گذروندن بدایات خاص الخاص نشده بودن. اونا بدایاتشون رو تا نهایات گذرونده بودن که شده بودن خاصه. اما حالا کسی باشه که خاصه نشده، یعنی تو مرتبه 11 هم باشه، نه مرتبه 11 همی که به صد رسیده، تو مرتبه 11 هم باشه، بعضش همینی که داریم میشه. روشن شد چه عرض میکنه؟ یعنی شارح و مصنف درسته در قسم بدایات اشخاصی رو از بدایات بردن تا نهایات، ولی اونا کسانی بودن که اگر در مقام نه هم بودن، مقام نهی رو که در صد ظاهر میشد داشتن، نه مقام نهی رو که نه باشد. الان ما رسیدیم به کسانی که آمند خاصه نشدن. همین که میگیم آمن یعنی که مقام 11 همه، نه مقام 11 همی که توی مقام صدم ظاهر میشه، تو مقام 11 همی که واقعا تو مقام 11 همه. چون فرض کردیم که آمه باشه. همین مقام، تو همین مقام 11 هم گفتیم خاصه این حزنه رو ندارن. یعنی کسی که تا مقامات بعدی رفته دیگه اینو نداره. این مخصوص آمه است، یعنی مخصوص کسیست که 10 تا مقام قبلی رو گذرونده ولی هنوز عامه است. عامه اگر یک تا صد رو افتاده میشه خاصه.
پس یعنی الان که در اطباق ما باید مرتبه خلاص رو با خلاص قبلی مقایسه کنیم.
بله. مرتبه خاصه حزن رو با خاصه مثلا مرتبه 10 و 9 و اینها مقایسه کنید. خاصه های اونجا آیا حزن دارن؟ گفتیم بله، حزن اونها مربوط به غیره، مربوط به خودشون نیست. بله، بدایات مختص به عامه نیست. ما تصریح کردیم که بدایات مختص عامه نیست. در بدایات هم که داشتیم بعضی مقاماتو میگفتیم برای عامه این چنین، برای خاصه این چنین، برای خاص الخاص این چنین. یعنی بدایات رو هم ما برای همه گروه ها بردیم، ابواب هم برای همه گروه میگه، اون تو معنا رو متفاوت میکنی. نه، بدایات به ماهیه بدایات مختص عام است. بدایات به ماهیه بدایات مختص عام است. ولی کسی که داره بدایات رو توی مثلا قسم نهم به کار میبره،
یعنی تو هر قسمی عامه هست، تو هست هشتم عامه هست، تو نهم، هفتم عامه هست، عامه هم تو هست.
بله
میگه به قول من بدایات را و اینها را هم بار آمز هم بار خاصست هم بار کن. وقتی میخواد ابوار و بدایات تفاهم بذاره میگه این بدایات مخصوص آمز.
ببینید اشکال شما بر مختصر نویسی این آقایون وارده. اینا اگر میخواستن مفصل بنویسن این کارو میکردن، ده تا مقام رو میابردن، هیچ اسم خاصه رو میابردن، ده تا مقام بدایات رو میابردن، تا میرفتن صد تا مقام رو پشت سر هم میابردن. بعد دو مرتبه برمیگشتن میگفتن که کسانی که این صد تا مقام رفتن بیان دو مرتبه از بدایت خودشون شروع کنن، نه از بدایت اون قبلی که شروع کرده بودن. دو مرتبه شروع میشد میرفتن، باز ده بار باید این میرفت تا صد میرسید و تا میشد کامل. دقت میکنی چی عرض میکنن؟ این ده بار یک سالک باید بره تا صد برسه، یک بار میرفت تا صد میرسید، این بعد میامد تو ابواب، میامد تو ابواب دیگه نمیخواست تو بدایات بیاد، میامد تو ابواب نوت دیگه رو میرفت، دوباره بر میگشت توی قسم بعدی هشتات دیگه میرفت همینطوری. منتها اینا چون میخواستن خلاصه بنویسن این کارو نکردن، اینا باید اینجوری مینوشتن دیگه. خلاصه که میخواست بنویسه خب ناچاره در یک مقام همه رو جمع کنه، این در میاد که الان در اومده. ولی نحوه نوشتن این بود که اینا صد تا مقام اول مینوشتن، بعد 90 تا مینوشتن، بعد 80 تا مینوشتن، بعد 70 تا مینوشتن، همینطور تا آخر سر میشه 10 تا.
بله. سری دوم 90 تا و 100 باشه. چون بعد هم که حق ابو بدایات هست، حق ابو
نه. ببینید بدایات رو، بدایاتو که میذارون ولی بدایاتو که
بدایات هست و ابواب هست و اخلاق هست و نهایت هست. دوره میاد.
بله باید درست میفهمید، باید صد تا میگذرون، یعنی صد تا رو اول میگذرون، دو مرتبه میامد دوباره صد تا دیگه میگذرون که میشد هزار تا. خودشون هم گفت اول، یعنی ده بار باید این صد تا رو بگذرونه بشه هزار بار. اگر اینا میخواستن مفصل بنویسن هزار تا مقام باید میبشتن، خواسته اینا رو تو همدیگه ادغام کنه که صد تا بیشتر ننویسه، زود برسه تمومش کنه، زودتر خلاصش کنه. عرض میکنم قدیمی اینطور بودن، ما ها الان باشیم مطلبی رو می‌نویسیم، دو مرتبه تکرار لازم بشه تکرارش میکنیم. اینا اون تکراری رو میآوردن تو اون اولی ادغام میشدن، یه مطلب جامعی میشد. همین جامعه گاهی از اوقات هم اشتباه انداز میشد. دیدیم در جاهای دیگه، دیدید که مطلبی رو که میتونسته جدا بیان کنه آورده تو اینجا بیان کرده، خواسته با یه عبارت تمام شقوق بیان کنه. این هنرشون بود، خلاصه نویس بودن. اینا هم خلاصه نویسی کردن و الا هزار تا مقامه، نه صد تا. این دفاعی سمیشه کرد، حالا دیگه ما نمیدیم چی بوده، ولی ظاهرن قرارشون همینه. خوشی اول گفت، حالا شرح میخونیم. ای تعلق القلب بالاکوان و الخلائق، خلائق عطف تفسیر گرفته بر اکوان. آیا ما در اینجا اکوان رو به معنی موجودات بگیریم، چنانچه گاهی از اوقات کون گفته میشه و وجود اراده میشه، یا نه وجود خاص بگیریم که وجود کونیه. اکنون چی بگیریم؟ خلاق هم همینه. خلاق هم گاهی گفته میشه بر تمام موجودات، اهم از مجرد و مادی، اهم از عالم و امر و خلق، گاهی هم نه اختصاص داده میشه به عالم خلق مقابل عالم هم. اینجا هم اکوان قابلیت دارد که جامع باشد، هم خلائق، هر دوشون هم قابلیت دارن که خاص باشن. این عطف هم مشکل حل نکرده، معین نکرده، عطف خلائق بر اکوان. پس شاید بتونیم هر دو جور بگیم. اگر بگیم مراد از اکوان و خلائق عامه، یعنی کل ماست، ولی توجیهی نداره، توجیه لازم نیست، میگیم که شخصی دل بسته به اکوان، به خلائق، شخصی دل بسته به خلائق، حالا محزونه. خلائق یعنی همین موجودات مادی. وقت اون ماسوا رو چی میگیم؟ اون بقیه رو چی میگیم؟ آیا دلبستگی به اونها دلبستگی به کسرات نیست و مستلزم حضور نیست؟ این سوال مطرح میشه. اگر اکوان و خلاق در اینجا خاص بگیرید، معناش اینه که آنچه منشأ حزن است دلبستگی به خلاق مادیه، دلبستگی به خلاق دیگر باعث حزن نیست، در حالی که دلبستگی به ماسوا باعث حزنه، نه خلاق دیگر، نه فقط خلاق مادی. اینو با چی رو توجیه کنیم؟ دو تا توجیه باید بکنیم. یکی این که بگیم اونا ماسوا نیستن، چنانچه بعضی گفتن، که این شاید حالا همگانی نیست، توجیه خوبی هم نباشه، در همه جا جاری نباشه. مثلا حد اکثر میتونیم بگیم عقول ماسوا نیستن، دیگه عالم مثال که دیگه به ماسوا حساب کنیم. جواب دوم اینه که این آدمی که الان دربارش داریم بحث میکنیم هنوز به عالم مثال و عقل نرسیده که به اونا محبت پیدا کنه. این فقط سرکارش به همین عالم ماده است. اگر هم بخواد محبت پیدا کنه به همین عالم ماده محبت پیدا میکنه. پس اکوان به معنی خودشه، یعنی موجودات کونی. اینم محبتش به موجودات کونیه. اصلا موجودات مثال و عقل که اصلا توجه نداره که بخواد به اونا محبت پیدا کنه، بعدم به خاطر محبت به اونا محزون بشه. پس میتونیم کن رو به معنی خودش بذاریم، همون معنی خاص. بله؟ حالا اگر خواستیم که آن بگیریم به عقول و مثال و ماده، همه بگیم خلائق و اکوان، که گاهی گفتم عرض کردم این گاهی مطلق گفته میشه، وقتی دیگه اصلا توجیه لازم نداریم، توجیه لازم نداریم. من الان توجیه کردم، ولی اگر این را آن بگیریم توجیه لازم نداریم. به کسرات، کسرات هر چی باشن محبت داشته باشه میشود باعث حزن. حالا میخواد عقول باشه، میخواد موجودات مثال باشه، میخواد موجودات مادی باشه. اگر اکوان و خلائق رو خاص گرفتیم با توجیه کنیم، توجیه کرد شده. اما اگر اکوان و خلائق رو خاص نگرفتیم، عام گرفتیم، دیگه احتیاج به توجیه نداریم. بله؟ بله. شاید خودش عام گرفته باشه. علی هر حال چه عام بگیره چه خاص بگیره مطلب درسته. منتها اگر خاص گرفت توجیه میکنیم، اگر آن گرفت احتیاج به توجیه نداره.
حزن بر فائت فقط تو عالم ماده داره.
بله؟
حزن بر فائت فقط تو عالم ماده من داره. این زمان گذشته مثلا تو عالم نقیت من داره.
بله، ولی خب این آدم تو عالم ماده است، به چی تعلق داره محبتش؟ حزن داره بر فائت، بر این که بله؟ حزن بر فائت یعنی حزن بر آنچه گذشته. خب حالا من آدمی هستم، مثلا از بس اوصاف جبرئیل رو شنیدم محبت بهش پیدا کردم، ولی جبرئیل رو مستقل از خدا دارم میبینم. اگر جبرئیل رو به عنوان اینکه مخلوق خدا شنیدم که اشکال نداره، این محبت به خداست. تو همین موجودات مادی هم اگه یک موجود مادی رو به عنوان اینکه مخلوق خداست ببینم که اینا محبت به خداست، اون که اشکال نداره، بخوام جلاش کنم اشکال داره، به عنوان ماسوا ببینمش اشکال داره.
تعصب بر گذشته.
حالا اگر من به جبرئیل علاقه پیدا کردم. خب جبریل موجود مادی نیست، علاقه پیدا کردم. بعد که متوجه شدم نسبت به ما سوا دارم قصه میخورم که چرا من نسبت به ما قبل، نسبت به فائد دارم قصه میخورم که چرا این رو از دست دادم. ولی الان عرض کردم به طور کلی ما به حال فعلی خودمون داریم قصه میخوریم، نه نسبت به گذشته. یعنی الان میگم چرا این چرا نتونستم دلم از این محبت خالی کنم، الان دارم قصه میخورم، نه نسبت به گذشته. چرا قبلا این کارو نکردم؟ بله، چرا قبلا این کارو نکردم که الان این محبت تو دلم باشه؟ این میشه نسبت به وفات. چرا الان گذاشتم اینطوری باشم؟ الان دارم قصه میخورم، ولی به خاطر اینکه چرا قبلا تفکیک کردم و نفسمو آماده نکردم، گذاشتم به حالا برسه. صدق میکنی قصه بر مافات هست، ولی نسبت به همینی که الان هست، نسبت به همین وضعی که الان دارم قصه میخورم که چرا گذشته این کار نشده. علی حال عبارت میخوام بگم درسته، مشکل نداره. چه شما اکوان و خلائق رو بر من خاصش هم کنید، چه بر من عامش هم کنید، بل محبت متعلق است به تعلق، بل اکوان و خلائق هم متعلق به تعلق، بل محبه هم متعلق به تعلقه. بل اکوان و خلائق متعلق رو تعیین میکرد، بل محبه کیفیت تعلق رو بیان میکنه. اون بل اکوان و خلائق معنا میکرد که متعلق چیه، اما بل محبه کیفیت تعلق رو بیان میکنه که تعلق این شخص به این است که اونها رو دوست داره، محبت داره، در حالی که باید محبتش منحصرا به خدا باشه. قال الله تعالی میخواد بیان کنه که این شخص جا داره حزن پیدا کنه به خاطر اینکه خودشو جزء الذین آمنو نمیبینه. الذین آمنو اشد حبا لله هستن، به طوری که از انقدر حب خدا پیششون شدیده که لا یعدلون الی غیره، عدول نمی کنن به غیر خدا و محبت غیر خدا رو ندارن. این آدم وقتی که میبینه محبت غیر خدا در دلش هست، ناراحت میشه که چرا مصداق این آیه یا مصداق الذین آمنو نیست. به این مناسبت این آیه ایشون آورده، یعنی این شخص ناراحت میشود از تعلق قلب، به عبارت دیگر ناراحت می شود که چرا مصداق این آیه نیست. بعد و عدم جمعیتهی عطف بر تعلقه، ای تعلق القلب و عدم جمعیت القلب. عدم جمعیت القلب عطف بر تعلق القلب. قصه می خورد بر تعلق قلب و قصه میخورد، حزن دارد بر عدم جمعیت قلب. جمعیت قلب چجوریست؟ بل حضور کیفیت جمعیت رو بیان میکنه. جمعیت قلب به چیست؟ به اینکه حضور با حق پیدا کند. چنو حضوری؟ محبتن تمیز از حضوره، یعنی حضور به عنوان محبت. چون حضور گاهی حضور خاشعان است، گاهی حضور چی میتونیم محبتانه بگیم، محبتانه که از خاشعانه بشه، گاهی حضور دوستانه است، گاهی حضور متواضعانه متخاشعانه و این چیز هست. حالا ایشون میگه که اون جمعیتی رو که این محزون از دست داده، جمعیت به لحاظ محبته، حضور به لحاظ محبته. یعنی محبتی رو که باید جمع کند در الله، پخشش کرد در خلائق، از این ناراحته. و علا اشتغال نفس به حیات دنیا و ملاهی ها، حزن دارد بر این که نفسش مشغول به حیات دنیا و بازی های دنیایی شده. ان ذالک الحضور ان متعلق به اشتغاله و باعث میشه که اشتغال و معنی ایراز بگیریم و بایه بالحیات سببیه بگیریم. به خاطر حیات دنیا و ملاهی دنیا ایراز داده نفسش را از ذالک الحضور، یعنی این ملاهی و حیات دنیا منشأ ایراز او از این حضور شده. ملاهی جمع ملهاست، ملها به معنی لهفه یعنی بازی، تفریح. البته ملاهی به معنی اسم مکانم میاد، یعنی جایگاه تفریح. ممکن حالا میگیم اشتغال به جایگاه تفریح پیدا کرده یا اشتغال به خود تفریح پیدا کرده، هر دوش درسته. بله؟ بله، هم میشه مصدر میمی باشه هم اسم مکان باشه. بله، اشتغال پیدا کرده نفسش، یعنی ایراز کرده نفسش. انزال کل حضور یعنی همون حضوری که قبلا گفتیم و به جای حضور بذار ذکر. و انزال کل ذکر لذی هو سبب الحضور، ذکر سبب حضور دیگه. انسان وقتی یاد خدا باشه حاضر عند الله و الله هم حاضر عند هوست، از ذکر میشه سبب حضور. این آدم از حضور و از سبب حضور که ذکره ایراز کرده، حالا حزنش به خاطر این ایرازشه. قال الله تعالی و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. این بیان این است که انسان گاهی از اوقات از حضور اله محروم میشه به خاطر ارتباط با دنیا. این آدم ها رفته بودن که نماز جمعه بخونن و با خدا مرتبط بشن و حضور پیدا کنن از طریق ذکر، از طریق یاد. کاروانی آمد وارد شد و طبل کوبید. قانون این بود که تاجر وقتی وارد شهر می شد طبل بزد که ما وارد شدیم، کسانی که می خوان جنس خرید کنن بیان. بعد گروهی رفته بودن پشت سر حضرت رسول نماز جمعه بخونن. کاروان وارد شد تبل زد. حالا آیا حضرت وارد نماز جمعه شده بودن یا مشغول خطبه خوندن بودن اختلافه. بعضی میگن مشغول خطبه بودن، بعضی میگن وارد نماز شده بودن. خب اگه وارد نماز شده بودن که اینا معمولی وارد نماز شده بودن، ولی نماز شکستن یا خطبه رو شکستن. به جز 12 نفر همشون رفتن. خب چی شد؟ ذکر خدا رو، حضور خدا رو قطع کردند، به دنیا مشغول شدند و این منشأ حزنشون شد. به خصوص که بعدم این آیه آمد و ازاره و تجارتن. خب بالاخره اعتراض دیگه، آیه اعتراض برشون آمد. ازاره و تجارتن او لهوان، به تجارت هم اکتفا نکرده. حالا اون قضیه چه اتفاق افتاده؟ قضیه تجارت بوده، معلوم میشه اینا تجارت تنها نبود. اگه یه لحوی هم پیش میامد میرفتن دنبالش. و از آره و تجارت هم لحوان انفضوا الیها. کلمه انفضوا جالبه، یعنی فرو میریزند. انفضوا جریانه، جریان از بالا به پایینه. آبی که تو سراشی گشته بشه چطور تون میره؟ اینا اینجور تون رفتن، یعنی به صورت معمولی هم نرفتن، قدم بر نداشتن. معلوم میشه وقتی میرفتن به هم دیگه میخوردن، یعنی اینجور سری میرفتن. انفضوا الیها، الیها زبیرش به تجارت برمیگرده. مفسرین یه الیهه هم تقدیر میگیرن که زمیرش به لحف برگرده و اینجوری میگن چرا خداوند زمیر رو به تجارت برگردون، یعنی رو تجارت حساب کرد. به خاطر اینکه جریانی که اتفاق افتاده بود تجارت بود، چون جریانی که اتفاق افتاده بود تجارت بود، خداوند زمیر رو به تجارت برگردون. ولی کلمه لحب چون آورده، یه زمیرم برای لحب با تقدیر بگیریم. فإن الذکر یورث الحضور، تحلیل برای اون جمله قبلی که گفت از ذکر الذی هو و سببه، میگه ذکر مورث حضوره. اینها ذکر رو ترک کردند پس سبب حضور رو ترک کردند. نماز جمعه ترک کردند دیگه، نماز جمعه که ذکر رو ترک کردند، سبب حضور ترک شد، پس حضور ازشون گرفته شد. حالا انسان‌هایی که می‌بینند مشغول دنیان می‌یابند که ذکر از ذکر محروم شدند و از حضور محرومند. حالا ولو محرومیت تام ندارند ولی بالاخره در حدی محرومند. فقط در وقتی که به فنا برسند دیگه محروم نیستند. خب نگاه می‌کنه می‌بینه به درجه فنا نرسیده، پس به نحوی محرومه. حزن برش میاد، پس حزن بر اشتغال انسان است به دنیا یا اعراض از حضور. این دوتا. سومی و علی تسلی علی الحزن، یعنی انسان، این انسان سالک و مرید حزن پیدا میکنه بر تسلی از حزن. تسلی رو عرض کردم با تفسیری که شارح میاره اینطور معنا میکنه، خروج از حزن و از دست دادن حزن، که چرا من اون چنان که باید محزون باشم محزون نیستم. حزن یه مقامه، چرا من این مقام رو رها کردم و محزون نیستم. اذا فقده، یعنی حزن بر این تسلی وارد می شود اگر شخص مرید این حزن رو فاقد بشه. اگر حزن رو فاقد شد، این چنین حزنی که سوم ذکرش کردیم و ازش تعبیر کردیم به علل حزن و تعبیر کردیم به حزن علل تسلی علل حزن، این حزن پیدا میکنه. اگر از این حزنی که مقام است محروم شد، این حزنی که ما ازش تعبیر کردیم به علل حزن و علل تسلی علل حزن براش پیدا میشه. اذا فقط اول مرید، تعبیر به مرید به خاطر اینی که این حزن از اول گفت مربوط به اهل اراده است. چون این حزن مربوط به اهل اراده است، در اینجا تعبیر میکنه به مرید. میگه مرید اگر این حزن از دست داد، قصه میخوره که چرا این حزن از دست داد. خب توجه کنید، مرید در اون دو حزنی که قبلا در اون دو عامل حزنی که قبلا ذکر کردیم، الان عامل سوم رو ذکر می‌کنیم. دو عامل قبلا برای حزن ذکر کردیم. مرید در اون دو عامل دائم الحزن بود. دائم الحزن بود. چون همش خودش رو داشت می‌دید که محبت به کسرات داره. همش داشت خودش رو می‌دید که اشتغال به دنیا داره. پس دائما ناراحت بود. حالا اگر این حزن دائمش یه لحظه قطع بشه، همین حزنی که باید دائم باشه یه لحظه قطع بشه، عامل سوم پیدا میشه و حزن جدید درست میشه. روشن چی عرض کردن؟ اون دوتا حزن که دوتا عامل قبل داشت، اون حزن مدام بود. این شخص ممکنه همین حزن مدامش رو قطع کنه، اون وقتی که مشغول نقائص میشه اون حزنش قطع میشه. وقت دو مرتبه حزن پیدا میکنه که چرا من خارج از حزن شدم، اون حزنی که داشتم بالاخره مقام بود. درسته من از این جهت مشکل داشتم که دل به دنیا بسته بودم یا مشغول دنیا بودم، از این جهت ناراحت بود، از این جهت نقص داشتم، ولی از جهت این که حزن داشتم خودش یه مقام بود، خوب بود. چرا من این مقام رو در فلان وقت رها کردم؟ که در این اون دو تا عامل قبلی حزن دائم می آوردن، این حزنش موقته، این حزنی که عامل سوم موقته. در اون وقتی که انسان اون دو حزن قبلی رو نداره، وقتی متوجه میشه قصه میخوره که چرا تو اون وقتی گذشته من حزن قبلی نداشتم. که این حزن حزن موقته و به خاطر اون کوتاهیست که داشته. لذایشون میگه فی وقت نقص. مرید کی فاقد میشه؟ این فی وقت نقص متعلق به مرید نیست، متعلق به فقده. کی مرید حزن رو از دست میده که مجدداً باید محزون بشه؟ فی وقت نقص و زیع الایام بالبطاله و تفرقه. در اون وقتی که نقص داشت و ایام رو به بتالت و تفرقه نابود می‌کرد. ممکن این عبارت اینطور معنا کنیم که قبل از اراده. ببینید وقت اراده که خب حزن دائم داره، این حزنش فرض کنید قطع نمیشه، حزنی که دوتا عامل قبلی رو داره دائمه. این قبل از اراده، اون وقتی که مشغول بتالت بود، مشغول نقص بود، اون وقت حزن نداشت، چون اصلا تو فکر حزن نبود، سلوکو شروع نکرده بود، پس تو فکر حزن نبود و حزن نداشت. حالا داره قصه میخوره که در اون وقتهایی که من ضایع کردم، بتالت داشتم و حزن نداشتم، چرا حزن نداشتم؟ حزن بر اون فوت اون حزنهای قبل میخوره. دو جور عبارت معنا کردم، یکی این که همین حزنی که مربوط به دو عامل قبل قطع میشه و این شخص مشغول نقص میشه، مشغول بتالت میشه، بعد که حالیش میشه قصه میخوره چطور شد، چرا من حزن قطع کردم، چرا مشغول به دنیا شدم. گاهی آدم مشغول به دنیا میشه، چنان غرق میشه که اون حزنش ازش گرفته میشه. گاهی نه، مشغول به دنیاست، حزنش هم داره، اما مشغولیتش شدید نیست، لذا حزنش هست که چرا من مشغول به دنیا. خب میبینی در بین راه ممکنه حزنش قطع بشه به طور کامل، وقت دو مرتبه قصه بخوره. این مال وقتیست که اراده رو شروع کرده بود و باید در اون دو عامل قبلی حزن مدام میداشت، ولی حزنش رو قطع کرد و به بتالت گذروند. میشه اینطور هم معنی کنیم، قبل از این که اهل اراده بشه بالاخره زمانهایی رو به بتالت گذرونده و در اون زمانها حزن نداشته، الان که شروع میکنه به سلوک برمیگرده به گذشته، میگه چرا اون وقتا من حزن نداشتم، حالا خوب حزن دارم، اگرچه ناقصم ولی حزن داشتنم خوبه، اقلا این حزن یک مقدار جبران نقصم رو میکنه، اما اون وقت ناقص بودم حزنم نداشتم، قصه بیشتر میخوره. پس عبارت دو جور میشه معنا کرد، شاید معنی دوم بهترم باشه، البته معنی اولم خوبه. اذا فقده المرید، اون وقتی که مرید این حزن رو نداره، اون وقت کیه؟ فی وقت نقص، وقتیست که ناقص بود، وقتیست که ضایع میکرد ایام رو به بتالت و تفرقه. خب میگیم حالا حزن نداشت مگر چیزی از دست داده؟ میفرماید بله، حزن مقامه، از دست دادنش باعث حزن و قصه میشه. فانه این شخص اذا لم یحزن حینه اذن، حینه اذن یعنی فی وقت نقص و فی وقت ضیعه الایام بالبطالت و التفرقه. بقی مع القصور، فانه اذا لم یحزن حینه اذن بقی مع القصور، اگر حزن پیدا نکنه با قصور همراهه و دیگه جبران کننده و جابر این قصور رو که حزن نداره. اون وقتی که مشغول دنیاست، اون وقتی که محبتش رو داره به غیر ابراز میکنه، اون وقت این شخص قصور دارد و این قصورش را با اون حزن جبران نمیکنه. پس بقیه مع القصور، نه بقیه مع القصور جبران شده یا جبران شونده. فهوه، خب تموم شد، نتیجه میگیره. فهوه یعنی حزن، مقام شریف فی حق، فی حقه یعنی فی حق المرید، مقام شریفه. فاذا فقده، یعنی این مقام شریف رو یا حزن رو فرق نمی کنه، حزن علی فقده، محزون میشه بر فقدش. پس نتیجه میگیریم که این محزونیت محزونیتی است غیر قبلی. قبلی محزون بود بر این که چرا محبت دارم، چرا اشتغال دارم، این محزون است که چرا قصور دارم یا چرا حزنم رو قطع کردم. بله، هم میتونید اینطور بگید، هم میتونید تفریع بگید بر حرف اصل حرف. فهو و مقام شریف تفریع و برداشت از اصل حرفه. میتونید بگید بقیه مع القصور زیرا مقامی است که شریف بوده و از دست داده، ولی این خیلی خوب نیست. این دومی که مقامی از دست داده لذا بقیه مع القصور، چون خودش نتیجه میگیره، نمیگه فهو و مقام شریف فی حقه فاذا فقده بقي على القصور، بلکه میگه فاذا فقده او از ان علی فقده. اونطور که معنا کردم به نظر میاد با ذیل عبارت سازگارتره. خب ولیست الخاصه بخونم یا وقت تموم شد؟ بذاریم بر بعد.